یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 17 سالشه و سال‌های سالی که می‌تونه سیگار می‌کشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی است که ما خواستگاری داریم.
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفیت. ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان. خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام علیکم عرض می‌کنیم و آرزو می‌کنم که سالم و تندرست باشید. پرسمان تربیتی خانواده رو تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. امیدوارم که بتونید تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. امروز 21مین برنامه از مباحث جمعیت رو تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. بنا داریم که با مروری بر حرف‌هایی که تا کنون زدیم درباره موضوع جمعیت و کنترل جمعیت، این بحث رو در برنامه امروز به پایان برسیم. به پایان برسونیم و انشالله از برنامه هفته آینده به موضوع دیگری خواهیم پرداخت که احتمالاً بحث طلاق خواهد بود. کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام عباسی در استودیو حضور دارم. خدمتشون خیلی مقدم عرض میکنم. سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده عزیز سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان محترم برنامه پرسمان تربیتی خانواده و همچنین هفته بسیج رو خدمت همه دلاور مردان بسیجی، کسانی که رهرو راستین مکتب امیر مؤمنان علی علیه السلام هستن، تبریک عرض میکنم.
از شما سپاسگزارم. همچنین بنده این ایام رو تبریک عرض میکنم خدمت عزیزان. اما بحث گام‌های موفقیت در زندگی مشترک رو در برنامه امروز نخواهیم شنید، به این دلیل که بحث زیاد داریم، میترسیم وقت کم بیاریم. با ما همراه باشید. یک بار دیگه خدمتتون یادآوری میکنم از طریق شماره‌های روابط عمومی رادیو معارف میتونید با ما تماس بگیرید و نظر، انتقاد، پیشنهادتون رو یا سوالتون رو با ما در میون بگذارید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. 30553 هم شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف است برای عزیزانی که میخوان مطلبشون رو در قالب پیام کوتاه برای ما ارسال بفرمایید. پرسمان تربیتی خانواده روزهای یک شنبه ساعت 16 تا 17 تقدیم شما عزیزان میشه و تکرار اون رو صبح روز دوشنبه بعد از خبر ساعت 10 میشنوید. با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقای عباسی، در همین ابتدای برنامه اجازه فرمایید پیامک رو بخونم از شماره 937-8237 که اشاره کردن به یکی از مشکلات فرزندآوری. گفتن با عرض معذرت، بچه نیاز به بازی داره. توی آپارتمان 60 متری چند تا بچه میتونن بازی بکنن؟ همین جوریش داده همسایه ها بلنده. تازه مهمونی رفتن با 3 تا بچه که دیگه نمیشه. هیچ کس تحمل بچه زیاد رو نداره.
آقای بهرامی، اگر خاطرتون باشه ما قبل از بحث جمعیت یه بحثی داشتیم درباره اشتغال زنان. قبل از اون بحث آپارتمان نشینی رو داشتیم.
بله.
حالا من دقیقاً ماهش رو یادم نیست تو چه ماهی از سال، ظاهراً 91 بود که ما این بحث رو داشتیم، اما مفصل درباره الزامات زندگی آپارتمانی صحبت کردیم و یه قسمتیش هم درباره این که آیا اونجوری که بعضیا تصور میکنن آپارتمان نشینی ضرورت زندگی امروزه، یعنی واقعا هیچ راه فراری ازش نیست، که من نمیخوام برگردم به اون بحثا. مفصل چندین برنامه صحبت کردیم. بله. ما حرفامون رو زدیم، شنونده هم حرفاشون رو زدن. من امیدوارم کسایی که حالا با بحث زندگی آپارتمانی و جمعیت یه مشکلی دارن مثل این شنونده محترم، کاش مراجعه میکردن به پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف و اون فایلا رو دریافت میکردند و گوش میدادن. اما فارغ از بحث هایی که ما توی بحث آپارتمان نشینی داشتیم، من میخوام به یه نکته خیلی کلیدی اشاره کنم و اون این که یکی از مشکلات جدی ما در بحث جمعیت نگاه از پایین به مسائله. یعنی چی؟ شما وقتی از پایین به مسئله نگاه میکنید نمیتونید همه ابعاد اون مسئله رو در نظر بگیرید. به همین دلیل هم ممکنه درباره یه مسئله کلان تنها با در نظر گرفتن یه سری از مسائل مقطعی و جزئی تصمیم بگیرید. این نگاه از بالاست که میتونه به ما همه ابعاد یه مسئله رو نشون بده. مثل اینکه شما با ماشین توی خیابونای یه شهر دارید راه میرید یا با یه هواپیما روی این شهر هستید.
بله.
کل این شهر دستتونه، راه‌های خروجی، ورودی، بن‌بستا همه رو در یک آن می‌بینید. ما تو بحث جمعیت حرفمون اینه که روند موجود در رفتار تولید مثلی مردم ایران هم به ضرر آینده خانواده هاست و هم به ضرر جامعه است. خانواده هایی که به یه فرزند بسنده میکنن هم برای والدینشون خطر آفرینه در آینده، هم برای خود بچه ها مشکل تولید میکنه که بعضی از اینها راه حل نداره و بعضیش اگه راه حل داره راه حل مطلوب نیست. مثلا ما گفتیم نتیجه تک فرزندی برای والدین در آینده جامعه ما رشد فزاینده خانه سالمندانه. تو یه ضرورت میشه گفت غیر قابل فرار در جامعه ای که بچه ها یه دونه هستن و به هر حال کار و زندگی دارن و نمیتونن از پدر و مادری که پیر شدن، فرتوت شدن و به هر حال سال خورده شدن نمیتونن مراقبت کنن، چون اون موقع به زندگی خودشون نمیتونن برسن. ما میگیم روند فعلی جمعیت اگه همینجوری ادامه پیدا بکنه جامعه ما دوچار پیری جمعیت میشه در آینده و وقتی دوچار پیری شد یه عالمه مشکل براش تولید میشه که دربارش صحبت کردیم و دیگه در اون موقع هیچ راه حل مطلوبی که نفع و مصلحت جامعه رو بتونه تأمین کنه وجود نخواهد داشت. ببینید این یه مسئله کلانه.
بله.
حالا شما به خاطر نگاه از پایین به مسئله بدون در نظر گرفتن ابعاد مختلف بحث جمعیت وقتی درباره بچه دار شدن میخواید فکر کنید میاد یه معضل جزئی رو بهش نگاه میکنید. دقت کنید وقتی من میگم جزئی منظورم این نیستش که کوچیکا، اصلا میدونم معضل، حالا دربارش هم صحبت میکنم، یعنی
حتی به معنای بی اهمیت
اصلاً این نیست. بله. اصلاً این نیست. بله. ولی به هر حال در برابر اون مسئله کلانی که در آینده متوجه جامعه ما خواهد شد یه مسئله جزئیه. بگیم جزئی در برابر کلان.
بله.
نه جزئی به معنای بی اهمیت.
درسته.
خب ما حالا به خاطر اینکه مسائل رو داریم از پایین نگاه میکنیم میایم برای یه مشکل جزئی و مقطعی درباره یه مسئله کلان تصمیم میگیریم که جامعه ما رو دچار بحران میکنه در آینده. من اصلا انکار نمیکنم وقتی مساحت خونه کم باشه و بچه زیاد از جهاتی دردسرهایی داره، هیچ تردیدی در این نیست.
بله.
این رو اصلا قابل انکار که نیست، هیچی نیازی به توضیح هم نداره. یعنی شما تصور بکنید یه خونه 50-60 متری با 3 تا بچه یا یه بچه یه دردسرهایی داره. اما من میخوام بگم اگر شما به خاطر جای کم میخواید تنها به یه بچه بسنده بکنید باید بدونید که یه دردسرهایی رو در آینده به خاطر تک فرزندی باید تحمل بکنید که مطمئنن اون دردسرها بیشتر از دردسر دو تا سه تا بچه داشتن توی آپارتمان 60 متریه. اینجا میگیم کلان نگاه بکنید، حتی اگر مصالح جامعه رو نخواید در نظر بگیرید و مصلحت خودتون رو در نظر بگیرید باز هم نباید به خاطر جای کم و درد سرهایی که جای کم برای بچه زیاد داره بسنده کنید به یه بچه. ما درباره معایب تک فرزندی صحبت کردیم دیگه، که خیلی خلاصه بخوایم بگیم احساس تنهایی، لوس شدن، از دست دادن استقلال شخصیت، ضعف در بکارگیری قانون زندگی، اضطراب شدید پدر و مادر وقتی که بچه دچار مشکلی میشه، از بین رفتن نسل عمو و عمه و دایی و خاله، خلأ عاطفی موجود در خانواده‌های تک فرزند، اضطراب و فشاری که به بچه‌ها در نگهداری والدین میاد. خب اینا رو در بارش مفصل صحبت کردیم. تقریبا اکثر اینا هم راه حل مطلوبی که بتونیم به صورت همه پسند ارائه بدیم و واقعا مشکل رو حل بکنه نداره، الا اینکه یه بچه‌ای کنار بچه ما بیاد. خب خیلی از ماها به دوروبرمون که نگاه میکنیم میبینیم بحث خونه داشتن یا نداشتن یا خونه کوچیک و بزرگ برای تعداد قابل توجهی، من نمیخوام غیر واقع بینانه صحبت کنم، بگم برای همه، برای تعداد قابل توجهی از خانواده در طول زمان حل میشه. یعنی در ابتدای زندگی واقعا توانایی اجاره یه خونه مثلا نهایتش 50-60 متری رو داره، ولی آروم آروم گشایش های اقتصادی که تو زندگیش تولید میشه، بچهش که میشه مثلا 15 ساله 16 ساله میبینه یه خونه حتی خریده دو برابر اون خونه این که توش زندگی میکرده، حالا میبینه تو این خونه یه دونه بچه داره و این یه دونه بچه اون مشکلات رو داره. اون مشکل مقطعیش حل شد، اون مشکل مقطعی حل شد، ولی به خاطر اون مشکل مقطعی یک تصمیم دراز مدت گرفت. حالا که اون مشکل حل شده، میخواد از اون تصمیم برگرده، دیگه سنش از سن باروری رد شده. اینجاست که میشنه فکر میکنه که اگر من اون مشکل مقطعی رو با یه لطایف و ریالی که یه مقداری شما در بحث زندگی آپارتمان نشینی گفتیم، یه مقدارش هم باقیش با صبره، با حوصله‌اش، با تحمله. هیچ تعارفی نداریم، نمیخوایم بگیم تمام مشکلات آپارتمان نشینی رو میشه با یه تدابیری حل کرد، نه واقعا بعضیش قابل حل نیست، باید صبر کرد، حوصله به خرج داد. حالا قدیمیام های بهرامیم، من مثلا خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ خود من تو ذهنمه، تو یکی از محله‌های پایین شهر تهران بود، ما میرفتیم، اصلا یه جای خیلی کوچولویی بود با یه حیات خیلی کوچولو، یعنی اینجوری هم نبود. درسته قدیمیایی که تو شهرهای کوچیک‌تر یا تو روستا زندگی می‌کردن واقعا خونه‌های بزرگی داشتن، ولی اونایی که تو شهرهای بزرگ هم زندگی می‌کردن اینجوری نبود که خونه‌های خیلی بزرگ روزی و سهم همه آدم‌ها بوده باشه. تازه من تو خونه پدری و مادری خودم که خاطرم از هنوزم همون خونه است، ولی خب ما 8 تا بچه بودیم، یه خونه ای مثلا با 130 متر بنا، حالا 60 متر بنا برای یه مادر و یه پدر و یه فرزند، 130 متر بنا، شما سهم هر نفر رو باید حساب کنید، یعنی اونجا باید 130 رو تقسیم بر 10 بکنید تو خونه ما، تا سهم هر نفر از یه خونه میشه حدود 13 متر، حالا اونجا 60 رو تقسیم بر 3 بکنید، سهم هر کسی از خونه میشه 20 متر. یعنی میخوام بگم بازم در کل اگرچه خونه ها یه مقدار بزرگتر هم بود تو بعضی از جاها، ولی خب تعداد بچه هم تو خونه های بزرگ زیاد بود.
یعنی اینجوری نیست که همه یه کسانی که در گذشته فرزند زیادی داشتن
خانه بزرگی هم داشته باشن، ولی خب صبر، حوصله، یه مقدار تدبیر، به هر حال همه اینا رو کنار هم دیگه بگذاریم. من باز تأکید میکنم برای مواجه نشدن با یه بحرانی که هم خانواده ما رو هم جامعه ما رو تحت شعاع قرار میده و دیگه راه حلی نداره.
آیه عباسی، اصلا نکته که دوباره صبر و تحمل مطرح کردید منو یاد یه بحث دیگری انداخت که اساسا ظاهرا تحمل نسل ما خیلی کمه نسبت به مشکلات. ایشون هم این شنونده گرامی ها رو ننوشتن، آقا هستن یا خانم، نوشتن هیچ کس تحمل بچه زیاد رو نداره. یعنی خیلی قاطعانه اظهار نظر کردن که نه اصلا قابل تحمل نیست.
البته ما درباره این یه بار یادم صحبت کردیم که حالا گذرا ولی واقعا قابل بررسیه، چرا با توجه به این که در نسل امروز فشارهای جسمانی به شدت کم شده ولی فشار عصبی به شدت بالا رفته،
یعنی آستانه تحمل
پایین، آستانه تحمل اومده پایین. چرا؟ یعنی واقعا اون فشاری که به مادرای ما می اومد، به مادر بزرگای ما می اومد، مطمئنن اون فشار به دخترها و زنهای امروزی نمیاد. خیلی کار راحت تر شده نسبت به گذشته، ولی قاعدتا با یه دو تا چهار تای ظاهری باید بگیم در صورتی که فشار جسمی میاد پایین، یه مدار آرامش روانی هم باید بیشتر بشه، آستانه تحمل بره بالا. ولی اینجوری نیست. یعنی قدیمی ها تحمل 8 تا بچه قد و نیم قد رو داشتن که هیچ کدوم هم ازدواج نکرده بودن، توی یه خونه داشتن با هم زندگی میکردن، دعوا میکردن، همه این برنامه ها تحمل اونو داشتن با اون همه کار. ولی حالا جدیدی ها با یه بچه تا گریه میکنه، یعنی حوصله‌اش سر رفت، پدر به مادر میگه ساکتش کن، مادر به پدر میگه ساکتش کن، هر دوتاشون به تلویزیون میگن ساکتش کن و تلویزیون این کار رو به خوبی انجام میده.
به خوبی؟
به خوبی یعنی واقعا صداشو
خب ما که قبول نداریم به خوبی این کارو،
نه به خوبی منظورم تیکه بود.
بله بله، من خواستم تاکید کرده باشم بر فرمایش شما. شنوندگان گرامی، همچنان با پرسامان تربیتی خانواده همراه باشید.
این صدا همیشه هر جا که باشیم میتونه هم دل و همراهت باشه، بین دلهای غریب آدم ها میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
همونطوری که در آغاز برنامه عرض کردم، این 21مین برنامه از برنامه‌های پرسمان تربیتی خانواده است که به بحث جمعیت می‌پردازه. بخش‌هایی از برنامه‌های گذشته رو که نخستین برنامه‌هایی بود که درباره موضوع جمعیت صحبت می‌کردیم آماده پخش داریم. این بخش رو با هم بشنویم، برمیگردیم خدمت جناب استاد عباسی خواهیم بود با یک سوال و پاسخش.
من در همین ابتدا این نکته رو عرض بکنم که در یه شرایطی مسئولین نظام با در نظر گرفتن یه سری مسائلی که در کشور وجود داشت به این نتیجه رسیدن که باید یه سیاستی رو با عنوان کنترل جمعیت یا محدود کردن فرزندآوری تو کشور اجرایی کنن. فعلا فرضمون هم این باشه که بله، طبق یه سری مصالح مقطعی باید یه سیاست مقطعی اجرا میشد. اون چیزی که مهمه اینه که ما برای مصالح مقطعی باید یه سیاست مقطعی اجرا میکردیم، اما برای مصالح مقطعی یک سیاست بدون حد و مرز اجرا کردیم. اشتباه بزرگ اون سالها این بود که به خاطر دعوت مردم به کنترل جمعیت اصلا اصل فرزندآوری بیشتر تبدیل به یه ضد ارزش شد و فرزند کمتر تبدیل شد به یک ارزش. به نظر من مردم دیگه باید پرونده این اشتباه رو بسته شده بدونن. یعنی دیگه بحث نکنیم چرا 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 اشتباهی مرتکب شدیم. به صراحت مقام معظم رهبری هم در جمع مسئولان نظام و هم در جمع مردم استان خراسان شمالی به صراحت از این اشتباه یاد کردن. ما اگر نگاه آینده نگرانه نداشته باشیم نمیتونیم درباره بحث جمعیت اصلا تصمیم بگیریم و حرف بزنیم. تو این نگاه آینده نگرانه باید به مشکلاتی که بر اثر کم شدن جمعیت به سراغمون میاد فکر کنیم. مردم ما در حال حاضر با این مشکلات اقتصادی روبرو هستن که منم قبول دارم. برای بعضی اقشار جامعه ما هم خیلی مشکلات طاقت فرساست. اما از پیشرفت‌های بسیار زیادی که جامعهمون کرده، از ظرفیت‌های بسیار زیادی که توی این 30 اندی سال توی جامعه ما آزاد شده، از توانایی ناشگفته‌ای که توی جامعه ما وجود داره، ما نباید به خاطر مشکلات اقتصادی از اینها غافل بشیم. واقعاً وضعیت امروز جامعه ما با وضعیت دهه 60 بعد از جنگ قابل قیاس نیست.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خب شنوندگان گرامی، بخش‌هایی رو شنیدید از برنامه‌های پیشین پرسمان تربیتی خانواده، نخستین برنامه‌هایی که به بحث جمعیت اختصاص داشت. انشالله بخش‌های دیگری رو هم آماده کردیم که در ادامه برنامه امروز خواهید شنید. اما در برنامه هفته گذشته که البته بنده افتخار نداشتم در خدمتتون باشم و همکار عزیزم آقای مولایی زحمت اجرای برنامه رو کشیدند، سوالی رو مطرح کرده بودند همکارانم با شما که به نظر شما برنامه پرسمان تربیتی خانواده با موضوع جمعیت تا چه اندازه در باز کردن گره های ذهنی مردم درباره این موضوع موفق بود؟ 1 زیاد 2 متوسط و 3 کم. این 3 گزینه رو خواسته بودیم که برای ما ارسال بفرمایید که نظرتون کدوم هست. آیا با 65% از شنوندگانی که پاسخ دادن به این فراخوان معتقد بودن که این برنامه تأثیر بسیاری در باز کردن گره های ذهنی مردم داشته؟ 20% نمره متوسط رو دادن به برنامه و 15% از شنوندگان هم معتقد بودند که موفقیت این برنامه در باز کردن گره‌های ذهنی مردم کم بوده. شما تحلیل ندارید. من یه احتمالی میدم شما بفرمایید اگر همون نکته بودی در ذهن من هست که هیچ، اگر نه که من اون رو عرض کنم.
من واقعیتش 65% نمره خیلی قابل قبولی میدونم. یعنی وقتی توی یه فضای ما برنامه رو اجرا میکنیم که تقریبا هیچ برنامه دیگه تو رسانه، چه تو رادیو چه تو تلویزیون به این بحث نمیپردازه، تو فضای مجازی ما تقریبا به این بحث پرداخته نمیشه، خیلی گذرا. یعنی بحثیه که
در مخالفت با این بحث، چرا
در موافقت ما
در موافقت بله.
در فضایی که 20 اندی سال تبلیغ شده برای کم بودن فرزند، بعدش ما یک دفعه میایم تو پرسمان تربیتی خانواده حرفی خلاف این میزنیم و بعد از 20 برنامه 65% مخاطبا میگن تو باز شدن گره‌های ذهنی ما موثر بوده، من اینو نمره قابل قبولی میدونم و حتی خیلی بیش از حد انتظارم هست.
ولی یه نکته دیگه هم معتقدم که اون 20% و 15% بقیه کاش میگفتن چه تعداد از برنامه های ما رو گوش دادن.
دقیقا نکته ایست که تو ذهن من بود. بله.
چون واقعا برنامه های ما سلسله وار بود.
بله.
من معتقدم بعضی از این برنامه ها رو اگر یه دونش رو گوش میدادید شاید نمره کم هم براش زیاد باشه. چون این ادامه برنامه قبل بوده. مثلا ما یه مصاحبه‌ای داشتیم با خانم دکتر لباف، بعضی اونو گوش ندادن به همین دلیل قانع نشدن، اما خیلی‌ها که اون برنامه رو گوش دادن همون تک برنامه در کنار برنامه قبلی و بعدی که قرار می‌گیره واقعاً براشون قانع کننده بود، چون ما انقدر بحث زیاد داشتیم نمیتونستیم توی یه دونه برنامه همه مباحث رو ارائه بدیم، که با تمام این تفاصیل من معتقدم 65% آمار خیلی خوبیه.
بله بسیار خوب. نکته‌ای که مطرح کردید نکته‌ای بسیار دقیقی است. اساسا در برنامه‌های رسانه‌ای این مشکل وجود داره که شنوندگان خیلیشون ثابت نیستن. ای کاش سامانه‌ای وجود داشت یا سیستمی وجود داشت که ما بتونیم این رو به دست بیاریم که آیا کسانی که نمره کم یا متوسط دادن به این بحث شنونده ثابت برنامه بودن یا نه. اگر واقعا شنونده ثابت برنامه بوده باشن و همه مباحث یا عمده مباحث، حالا میگه همه برنامه، عمده مباحث رو شنیده اند با این حال قانع نشدن، خب این قابل توجه. بعد همونطوری که شما فرمودید از این زاویه میشه نمره قابل قبولی به این بحث داد، با توجه به اینکه به هر حال یک نوع بدعت در مباحث رسانه‌ای مطرح میشه که تا حالا کسی بهش به این شکل نپرداخته. از شما تشکر میکنم آقای عباسی. یکی از شنوندگان برنامه سوالی رو مطرح کردن، سوالشون رو بشنویم و بعد هم پاسخ شما.
از میخوام از آقای عباسی بپرسین، اون مادره که سنشون زیاد نیست 33 سالشونه، ولی دوست دارم بچه دارشم، دوست دختر دارم ولی دختر بزرگم کلاس دوم دبیرستانه، بدترین سن داره، بعد تهدیدهای بد کرده، به شدت مخالفه با بچه دار شدن مجدد من. دوستم راهنمایی کنید با این فرزند بزرگم چجوری برخورد کنم، آمادش کنم واسه فرزند جدید. ممنون از برنامه خیلی خوبه، تو موفق بشی، خدا نگهدار.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خب آقای عباسی سوال رو شنیدید، پاسخ ایشون رو اگه بتونید مختصر بدید که به بحث‌های بعدی برسیم.
من قبل از اینکه بخوام پاسخ این خواهر محترم رو به صورت مشخص بدم، باید بگم که یه مطلب مهم از دل این پرسش میتونه بیرون بیاد و اون این که به خاطر فضایی که در جامعه درباره افزایش جمعیت یا تعداد زیاد فرزندان یه خانواده وجود داره که متاسفانه باید بپذیریم یه فضای ضد ارزشیه، یعنی زیاد بودن تعداد فرزندان رو ضد ارزش میدونه و حالا منافات با فرهنگ بالا، بسیاری از نوجوانهای ما و جوانهای ما توی فضای رفاقتیشون وقتی تعداد بچه‌هاشون میشه 3 تا یا 4 تا واقعا یه احساس خجالت و شرمی میکنن بین رفقاشون که چرا فرهنگ زندگی ما اومده پایین. من از اینجا میخوام این استفاده رو بکنم و اون این که به مردم عزیزمون بگم که ماییم که میتونیم این نگاه رو عوض بکنیم. به هر حال تو یه دوره این نگاه وجود نداشت، به همین دلیل هم وقتی سر کلاس میگفتن که شما چند تا بچه اید با افتخار بلند میشد میگم ما 8 تا بچه ایم و احساس خجالت نمیکرد. چرا؟ چون بغل دستیش هم 7 تا بودن، اونوری هم 6 تا بودن. به هر حال یه فرهنگ عام و همگیری تو این مسئله وجود داشت. من معتقدم مردم ما به ویژه اونهایی که در سطح نخبگان جامعه ما هستن به شدت میتونن تو فرهنگ سازی تو این مسئله مؤثر باشن، گرچه من با رسانه های حرف ویژه دارم ولی همینجا هم میگم رسانه ها به شدت مؤثرن تو فرهنگ سازی تو این مسئله. قسمت قابل توجهی از باز شدن گره زندگی این خواهر محترم که تماس گرفتن در گره حرکت جهادی برای تغییر این فرهنگ.
بله.
اما نکته دوم میخوام به این مادر محترم بگم که شما توقع نداشته باشه که دخترتون بدون اینکه قانع بشه با این مسئله کنار بیاد. با صبر و حوصله بشینید و خیلی دوستانه درباره مشکلاتی که تو آینده تو زندگی همین دخترتون پیش میاد باهاش صحبت بکنید، مشکلاتی که برای جامعه پیش میاد دربارهش صحبت کنید. البته منم داخل پرانتز میگم برنامه شوخی یا جدی شو کاری نداشته باشیم، هر کی خواست شوخی بگیره، هر کی خواست جدی بگیره، ولی یه زمانی زمان ما بچه ها تو سنین حتی دبیرستانش هم از خیلی چیزا نه خبری داشتن و نه دخالتی میکردن، میگفتن حالا خدا بچه به مادرمون داده خدا رو شکر. ولی اینم خودش یه هشداره، هشداری که به هر حال نشون دهنده یه واقعیت تو جامعه ماست که بچه‌ها به یه سطحی از اطلاعات رسیدن که اون سطح از اطلاعات نشون دهنده اینه که ما هم باید یه مقدار گارد تربیتی، موضعی گیری تربیتیمون در مقابلشون محکمتر بکنیم. اجازه بدید حرفشون رو بزنن، دغدغه هاشون رو بگن و شما هم پاسخ بدید منطقی در طول زمان، انشالله که فرزندان شما، فرزندان بزرگ شما قانع بشن و احساس بدی نسبت به بچه بیشتر نداشته باشن.
بسیار خوب. آقای عباسی، یکی از شنوندگان پیامکی زدن، گفتن که سلام، تصمیم گیران میگویند یکی نباشد، دو یا سه نفر، شما میگویید شش نفر. خواهش مندم کاری نکنید، فردا بگویید اشتباه کردیم، از یک متخصص جمعیتی استفاده بکنید. حالا این هشدار نکته مهمی، حالا ما الان داریم در این باره صحبت میکنیم، مبادا 10 سال دیگه بگیم اشتباه کردیم.
نه آقای برهانی، ما درباره این مسئله صحبت که من از اون نگفتم 6 نفر،
نه نه ایشون پیامک دادن کلا.
بنده یک بار تحلیل کردم با استفاده از تحلیل جمعیت شناسا هم گفتم این رو که با توجه به اینکه یک قسمت قابل توجهی از جمعیت ما هر کاری کنیم قانع نخواهند شد و رفتار تولید مثلی خودشون رو عوض نخواهند کرد.
بله.
یک قسمت قابل توجهی از جمعیت ما جمعیت ناباروران هستند.
بله.
یک قسمت قابل توجهی از جمعیت ما کسانی هستند که از سن باروری گذشتن یا نه در مقطع سنی هستن که میترسن بارور بشن، گرچه ما
بله.
صحبت‌های خانم دکتر لباف رو هم پخش کردیم و ایشون گفتن این یه شایعه علمیه که مادر اگه بعد 35 سال بخواد بارداری مجددی داشته باشه براش خطراتی تولید میشه و اینها، یعنی به هر حال یه قسمت قابل توجهی از جمعیت ما وارد این قصه نمیشه. ما اگر بخوایم حد اقلی رو که جمعیت شناسا میگن، یعنی اصلا حرف عباسی هم نیست، من اصلا نظر خودمو نمیگم، رعایت بکنیم، حداقل به ازای هر زن بالغ باید 2.1 جمعیت 2.1 فرزند داشته باشیم، درست شد؟
خب
الان با توجه به این چیزایی که گفتم یه تعداد قابل توجهی از جامعه ما در این بازه زمانی که داریم قانع نمیشن برای تغییر رفتار تولید مثلیشون
یا تواناییشو ندارن،
اونهایی که قانع میشن باید خلأ اونها رو پر کنن، که من با استفاده از نظراتی که جمعیت شناسا داشتن و حتی صریحا هم بعضی از اندیشمندانشون گفته بودن تقریبا رو 4 تا، یعنی اگر بخوایم این خلأ رو پر کنیم به متوسط 2.1 برسیم، اینهایی که قانع شدن و توانایی شدن حدود 4 تا رو باید بپذیریم
و این حداقلشه.
بله.
خب شنونده از شماره 916 نوشتن، نکته‌ای که گفتین درباره فاصله سنی بچه‌ها من رو قانع کرد، من همیشه فکر می‌کردم باید بین بچه اول و دوم حداقل 7 سال فاصله باشه، وقتی اولی به مدرسه رفت و از آب و گل در اومد بچه دوم رو باردار بشیم، اما با توضیحات شما و با دقت بیشتر به اطرافم به اطرافیانم دیدم بچه‌هایی که فاصله سنی نزدیک به هم دارن بیشتر با هم دوست هستن و توضیحات دیگری دادن درباره مزایای فاصله کمتر. از دورچه اصفهان شنونده ای نوشتن، با سلام، همه قسمت‌های برنامه مجموعه مرا قانع کرد برای فرزندآوری بیشتر. 2 تا پسر دارم و در 35 سالگی هستم، اما به یاری خدا حتما 1 یا 2 فرزند دیگر هم خواهم آورد. خیلی پیامک زیاده. شنونده ای که خودشون رو معرفی کردن به نام خجسته از شیراز، گفتن مجرد هستن آقای عباسی، اما گفتن چون مباحث این برنامه طرز فکرشون رو عوض کرده تبلیغ این برنامه رو کردن و این برنامه رو به دیگران معرفی کردن. انشالله که موفق باشن و بعد از ازدواجشون اگر خدا توفیق داد انشالله بتونن که در این زمینه قدمی بردارن. از شماره 913-3296 گفتن، با عرض سلام، برنامه شما برای من و همسرم خیلی تاثیرگذار بود، چون با وجود 1 دختر و 1 پسر کاملا مخالف فرزند سوم بودیم، ولی با شنیدن برنامه شما به عنوان اطاعت از امر ولی فقیه فرزند سوم ما 3 ماهه که در راهه. موفق باشید.
الحمدلله.
خب الحمدلله، انشالله که قدمشون مبارک باشه، پیشا پیش خدمتشون تبریک عرض میکنیم. اما بخشی دیگر از مباحثی که در برنامه های گذشته پرسامان تربیتی خانواده با موضوع جمعیت تقدیم شنوندگان گرامی کردیم آماده پخش است. این بخش رو هم بشنویم، بعد در خدمت شنوندگان خواهیم بود با ادامه برنامه.
چرا ما الان مشکل اشتغال داریم؟ چون اینهایی که الان کار میخوان بچه های اواخر دهه 60 و اوائل دهه 70 هن. 20 سال آینده بچه های امروز کار میخوان. 20 سال آینده بسیاری از نیروهای کار امروز ما چی شدن؟ بازنشست شدن دیگه. اینایی که امروز به دنیا آمدن باید
بیان جایگزین اینها بشن. خب بله. چه اندازه ما بازنشسته داریم یا عالمه، چقدر نیروی کار داریم؟ وقتی که الان هر خانواده ای 1.5 تقریبا فرزند داره، 1.6 حالا با یه مقدار بالا و پایین، و اینهایی که الان سر کارن محصول خانواده های 5-6-7 نفری هستن، خود شما یه محاسبه بکنید دیگه، چقدر بازنشسته و چقدر نیروی کار. در 25 سال اخیر باروری ایران از 6.4% دهه 70 به 1.29% سال 90 رسیده، که این نرخ کمترین نرخ باروری در بین کشورهای مسلمونه. این خیلی مهمه. این جالبه که بدونید در تحلیل مرکز آمار ایران که مرکز رسمی آمار تو کشور ما، گفتن بله. که جمعیت بالای 40 سال ایران در سال 2030 میلادی، یعنی چند سال دیگه؟
17 سال دیگه
از رشد 108% برخوردار میشه، طوری که در سال 2030 یعنی 17 سال دیگه 26,200,000 نفر از کل جمعیت کشور، یعنی از هر 3 نفر 1 نفر بالای 40 ساله. جامعه‌ای که نیروی کارش کمتر از نیروی مصرف کنندشه مجبوره که مهاجرت رو بپذیره، یعنی نیروی کار رو از بیرون بیاره. چرا؟ چون نمیتونه اون میزان مصرف جامعهش رو تأمین بکنه. مهاجر که آمد با خودش چی میاره؟ فرهنگش رو میاره. و ببینید وقتی یه جامعه‌ای مثلا 10%, 15% از جمعیت شاغلش یا حتی از جمعیت کشوریش نیروی مهاجر باشه، چه بلایی سر این فرهنگ جامعه خواهد اومد که از زوایای مختلف قابل بررسیه. اصلا چرا خانه سالمندان تشکیل میشه؟ چرا سالمندان رو باید دولت نگه داره؟ پدر و مادر پیر نیاز به نگهداری داره، یه بچه هم بیشتر نداره
که اونم باید به کار خودش
برسه. یعنی خانه سالمندان و مراقبت از سالمندان یک امر ضروری میشه در کشورهایی که به یکی دوتا بچه بسنده میکنن.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات شما.
خب همچنان در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با پرسمان تربیتی خانواده. ما در این برنامه و در برنامه‌های گذشته کراراً ارجاع میدیم شنوندگان رو به بحث‌های گذشته. خب این سوال برای خیلی از شنوندگان پیش میاد که برنامه گذشته رو چطور میتونیم گوش بکنیم. من بارها عرض کردم، باز هم تکرار میکنم، شنونده‌ای هم الان برای ما پیامک زدن که الان شماره‌شون رو من نمیتونم بخونم، اما نوشتن چگونه میشه برنامه قبل رو شنید. بحث خانم لباف رو به طور خاص اشاره کردن در پیامکشون. اگر وارد پایگاه اینترنتی رادیو معارف بشید، از ستون سمت راست یک بخشی هست به نام دانلود و دریافت، میتونید وارد اون قسمت بشید، کلمه پرسمان رو که تایپ بکنید لیست تمام برنامه‌های پرسمان میاد، پرسمان تربیتی خانواده رو انتخاب میکنید، به ترتیب تاریخ یا به ترتیب تعداد دریافت این برنامه‌ها در اختیار شما قرار میگیره. مهمترین عناوین مباحث در هر برنامه هم اونجا ثبت شده، میتونید خیلی راحت برنامه‌ای رو که میخواید و تاریخ دقیق پخشش هم در اونجا مشخص شده انتخاب بکنید و فایل صوتیش رو دریافت بکنید، استفاده بفرمایید. پایگاه اینترنتی رادیو معارف به نشانی www.radiomaarif.ir در اختیار شماست. پیدا کردنش بسیار ساده است. اگر یک سری بزنید به پایگاه اینترنتی ما متوجه میشید که کار بسیار ساده است و نیاز به مهارت خاصی هم نداره، فقط کافی بتونید از اینترنت استفاده بکنید. خب آیه عباسی، به هر حال آخرین برنامه‌ای است که داریم درباره بحث جمعیت در خدمت شنوندگان مباحثی رو تقدیم عزیزان می‌کنیم. اگر سخنی دارید به عنوان حرفای پایانی، از این فرصت می‌خوام استفاده بکنیم از زبان شما بشنویم.
بله، من با چند دسته حرف پایانی دارم به تعبیر شما. اولا از همه مردم عزیزمون میخوام که دور از احساسات و با یه نگاه آینده نگرانه به مسئله افزایش جمعیت توجه کنند. امروز ما درباره پیشینیان خودمون به قضاوت نشستیم، تو بعضی از موارد سرزنششون میکنیم، چرا این کار رو کردید؟ اگر این کار رو نمیکردید اوضاع زندگی ما، کشور ما امروز خیلی بهتر از این بود. تو بعضی از موارد ستایش میکنیم و واقعا اون از اونها به نیکی یاد میکنیم. ما نباید فراموش کنیم که ما هم تاریخ آینده این کشور هستیم. بله. مراقب باشیم با توجه به منافع فردی طوری عمل نکنیم که مردم آینده ما رو به باد سرزنش بگیرن و وقتی با یه مشکلات جدی روبرو میشن که دربارش صحبت کردیم درباره ما اینجوری قضاوت کنن که بله تو یه دوره‌ای تو کشور ما به مردم ما گفتن باید رفتار تولید مثلیتون رو عوض بکنید، باید به افزایش جمعیت و تعداد بچه‌های بیشتر فکر بکنید، اما اونها به خاطر راحت طلبی، به خاطر اینکه مواجه نشن با سختی‌های بیشتر این حرف رو قبول نکردن و الان اگر ما داریم اینجوری سختی میکشیم به خاطر اون کار اشتباهیه که اونها کردن. ببینید من یه نمونه قبلن هم مثال زدم ولی میخوام باز روش تأکید داشته باشم که جنگ 8 ساله ما الان میشه گفتی که به تاریخ پیوسته، حدود 20 سال ازش گذشته.
بله.
مگه جنگ ما با یه دنیا از مرارت ها و سختی ها همراه نبود؟ اگه خانواده های ایرانی زمان جنگ هر کدومشون میگفتن چرا ما همسرمون و بچه‌مون و برادرمون رو بفرستیم جبهه جنگ و خرج این مملکت و دینمون بکنیم، چرا باید راحتی خودمون رو برای کشورمون صرف کنیم و کشور رو دو دستی تقدیم صدام میکردن، میگفتن بفهم تو بیا اینجا حکومت کن، الان ما چه قضاوتی دربارشون داشتیم؟ اگه اونا فداکاری نمیکردن آیا اوضاع ما بهتر از کشورهای دور و برمون بود؟ امنیتی که تو جامعه ما حاکمه واقعا مدیون اون مادر و پدرایی که سربند یا حسین و پیشانی پسرای نوجوانشون و جوونهاشون بستن و اونا رو رای جبه کردن، اونا با یه نگاه توحیدی خودشون با خدا معامله کردن، الان نوبت ماست که با خدا معامله کنیم.
بله.
روحیه جهادی داشتن توی اون دوره به فرزند دادن بود و امروز به فرزند آوردن. فداکاری تو اون موقع به تحمل دوری فرزند بود، امروز به تحمل سختی های فرزند آوریه. همونطوری که نگاه معنوی مادران و پدران اون روز دوری ها رو شیرین میکن، نگاه معنوی والدین امروزی هم میتونه این سختی ها رو شیرین بکنه. تو اون موقع تو خونه های کوچیکمون مردم جنگ زده رو جا میدادیم، امروز اگه فرزندی به بچه های ما زیاد بشه خونمون جای جگرگوشمونه. یعنی واقعا از یه جهاتی خیلی کار ما راحت تره. تو اون زمان با ریخته شدن خون هر شهیدی امنیت و معنویت ارمغان جامعه ما میشد، اما امروز با زیاد نشدن جمعیت دشمن شاد خواهیم شد. من از ابتدا تا این برنامه آیه بهرامی هیچ وقت رو حرفها و قضاوتهایی که دشمن ما رو جمعیت کشور ما داره حرف نزدم. دوست داشتم توی یه فضای کاملا علمی، تئوریک و منطقی مباحث رو بگم. ولی میخوام فقط یه جمله بگم که برژینسکی سیاستمدار ارشد آمریکاییه و رو حرفاش حساب باز میکنن. یه نکته‌ای داره تو صحبت‌هاش. میگه از فکر کردن به حمله پیش دستانه علیه تأسیسات هسته‌ای ایران اجتناب کنید و گفتگوها را با تهران حفظ کنید، بالاتر از همه بازی طولانی مدتی را انجام دهید، چون آمارهای جمعیتی و تغییر نسل در ایران به نفع رژیم کنونی نیست. ببینید این رو مطمئن باشیم که بیشترین کسی که از روند فعلی جمعیت جامعه ما داره خوشحال میشه و در پوست خودش نمیگنجه دشمنان ما هستن و از این زاویه به مسئله نگاه بکنیم که الان فرزندآوری در حکم جهاده، ولی جهادیه که سختی داره، مطمئنن باید با یه نگاه معنوی این سختی ها رو شیرین کرد.
اصلا اگه سختی نداشت که دیگه جهاد نمیشه.
جهاد نمیشه.
بله.
این حرف اول ما.
بله.
درباره بحث حرفهای پایانیمون.
خب.
اما حرف دوم با دستانداکارای فرهنگیه. گاهی اوقات ما یه مصاحبه و نظریه پردازیایی رو مسئولین و اندیشمندان ما درباره راهکارهای ترغیب و تشویق مردم به فرزندآوری بیشتر میگن که ما هم میشنویم و من قصه‌دار میشم. ما تو شیوه کاهش جمعیت آی بهرامی الگوی خودمون رو غرب قرار دادیم و بدون چون و چرا همون روش رو تو کشور خودمون اجرا کردیم و گاهی اوقات کاسه داغ‌تر از آش هم شدیم و الان میبینیم که اشتباه کردیم، با اون شیوه پیش رفتیم.
بله.
حالا که مثل خود اونها در مرز هشدار و بحران قرار گرفتیم، بازم خیلی از حرفامون شبیه به اوناست. چرا فکر میکنیم با همون شیوهی که اونا دنبال میکنن ما میتونیم به نتیجه برسیم؟ یه بار یکی از مصاحبه یکی از مسئولین ارشد فرهنگی رو گوش میدادم، تقریبا اول تا آخرش این بود که اگه بچه بیارید اینقدر به شما سکه میدیم، اینقدر نمیدونم مثلا پول میدیم، این امتیازات. چرا این اندازه ما به مسئله به صورت مادی نگاه میکنیم؟ نکنه خدای نکرده ما به این نتیجه رسیدیم که باید از خیر تقویت مبانی دینی مردم و نگاه توحیدی مردم بگذاریم و با پول خلاصه دل مردم رو به دست بیاریم. نگاه مادی تو کشورهایی که نگرش مادی به این عالم دارن اونطوری که باید نتیجه نداده. چطور تو کشور ما که هنوز مردم ما به هر حال پایبندن و اعتقاد دارن به مبانی دینی، این گونه تو جلسات معنوی محرم و محرمزون و اعتکاف و عرفه و اینها شرکت میکنن، چجوری میخوایم اون صرفا اتکای بر اون روشهای مادی جواب بده؟ من میگم از تجربیات گذشتمون استفاده کنیم. ما یه انقلابی کردیم که انقلابیونمون یه عالمه سختی و مرارت کشیدن بدون اینکه یک طمع مادی برای پیروزی یا کاری که توی انقلاب داره انجام میگیره داشته باشه. ما جنگی رو اداره کردیم بدون این طمعهای مادی.
بله.
یه مقداری از تجربه خودمون استفاده بکنیم به جای استفاده از تجربه اونها به صورت الگوبرداری کورکورانه. البته اینجا من خیلی صریح بگم که معتقدم بدون توجه به مبانی و معارف عمیق دینی که از آیات نورانی قرآن و روایات ناب اهل بیت علیهم السلام گرفته شده، نمیشه مردم رو به خوبی به سوی افزایش جمعیت ترغیب کرد.
بله، بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، همچنان با پرسمان تربیتی خانواده در خدمت شما هستیم. همونطور که عرض کردم آخرین برنامه است که داریم درباره جمعیت صحبت میکنیم و درباره فرزندآوری. بخش دیگری از مباحث گذشته این برنامه با موضوع جمعیت آماده پخش است. این بخش رو هم با هم بشنویم، بعد در خدمت جناب عباسی خواهیم بود با ادامه بحثش.
ماها دنبال یه زندگی هستیم که درش سختی نباشه. در تفکر دینی و تفکر قرآنی ما اصلا زندگی بدون سختی ترسیم نشده. اصالت دادن به رفاه رفتن به دنبال یه سرابیه که هیچ وقت واقعیت پیدا نمی کنه. اون کسی که هدفش رو خدا گذاشت، هدفش رو عبودیت و بندگی خدا گذاشت، وقتی از ما میپرسه که چرا بچه دار بشم، باید از او پرسید که آیا جایگاه فرزنددار شدن رو در مسیر بندگی خدا تا حالا برای خودت جا انداختی؟ من خیلی دوست دارم این نگرش توحیدی در پدر و مادرهای ما ایجاد بشه که الان تولد یک بچه در جامعه ما یعنی تولد یک مسلمان، یعنی تولد کسی که خدا رو خدای واحد میدونه، تولد کسی که انبیا رو قبول داره، تولد کسی که قرآن رو قبول داره، تولد کسی که برای ائمه ما سینه چاکه. این تولد یه همچین آدمی روی زمین، میدونید یعنی چی یه دونه آدم اینجوری روی زمین بیاد؟ هر کسی تو شهر خودش بالا شهر رو پایین شهر رو مقایسه کنه، ببینه بالا شهری ها که از توان مالی بیشتری برخوردارن بچه های بیشتری دارن و پایین شهری ها که مثلا از توان مالی کمتری برخوردارن بچه کمتری دارن. یعنی واقعا رفاه بیشتر عملا منجر شده به بچه بیشتر یا برعکس شده بچه کمتر. من یه مثال ملموس بزنم، درآمد سرانه هر مازندرانی 11,300,000 تومانه یعنی سالیانه.
بله.
حالا برای اینکه بدونید این چقدر بالاست، متوسط درآمد هر شهروند ایرانی 7,900,000 تومانه سالیانش. اونها که حدود 4 میلیون، حالا بالا و پایین 3 میلیون و خورده 4 میلیون از درآمد سرانه بیشترن.
بله.
اینها از نظر کمترین نرخ باروری رتبه دوم رو دارن. البته معنای این حرف من این نیست که نباید هم مشکلات اقتصادی حل بشه، کسی به اشتباه یا به حرف من رو برداشت نکنه، نه نه، مشکلات اقتصادی هم باید حل بشه، اما در کنار گرانی، تورم، سوء مدیریت، آقای بهرامی سبک زندگی ما عوض شده.
پرسمان
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات شما.
خب آقای عباسی، داشتیم حرفای آخر شما رو درباره موضوع جمعیت میشنیدیم و گفتید که با چند گروه حرف دارید، حالا ادامه حرفتون رو.
خب از اولین گروه خود مردم بودن، دومی فعالان فرهنگی
بودن و کسایی که به هر حال دارن تبلیغ میکنن تو این زمینه. دسته سوم مجلس و دولت هستن. من این حرف هایی که درباره مسائل توحیدی، بحث رزق، همه اینایی که تو برنامه مختلف دربارش صحبت کردیم و گفتیم خدا رزاق، نگاه توحیدیتون رو به عالم تقویت کنین، هیچ کدوم از اینا به این معنا نبود که مسئولین قانونگذار و اجرایی ما خیالشون راحت بشه و اونا هم از فردا بیان برای مردم درس توحید بدن. نه، هر کسی دا بهره کاری ساختن.
بله.
روی سخن قبلی من به سمت اندیشمندا، روحانیت محترم، مبلغان دینی که موظفن نگاه توحیدی مردم رو تقویت بکنن، اما مجلس و دولت باید از حرف کم کنن و به عمل اضافه بکنن. اونا باید مشکلات اقتصادی موجود رو حل بکنن. مشکلات اقتصادی موجود ازدواج رو سخت کرده. سن ازدواج که بالا میده به صورت طبیعی نرخ باروری کاهش پیدا میکنه.
این فرصت کمتر میشه.
بله، اشتغال. اشتغال یک رابطه مستقیم با بحث ازدواج و فرزندآوری داره. یه چیز طبیعیه. ما وظیفه داریم توکل و نگاه توحیدی مردم رو قوی کنیم و شما وظیفه دارید اشتغال مردم رو فراهم بکنید. موقعیت های اقتصادی رو جوری فراهم بکنید که سن ازدواج پایین بیاد، که اگر هر کدوممون کارمون رو به خوبی انجام بدیم فکر میکنم خیلی سریعتر به نتیجه برسیم.
بله.
اما یه صحبتی هم با رسانه ها دارم. ما تمام تلاش خودمون رو کردیم در رادیو معارف به ابعاد مختلف این مسئله بپردازیم و به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری گره های ذهنی موجود توی این موضوع رو تا حد امکان باز کنیم. اما آی برنامه، من یک گلایه دارم، خیلی صریح این رو مطرح میکنم، به خاطر اینکه ما 21 برنامه درباره موضوع افزایش جمعیت و پیگیری دغدغه‌های مقام معظم رهبری اجرا داشتیم درباره این موضوع. به همین دلیل من پیگیر این مباحث تو فضای مجازی بودم، تو رادیو، تو تلویزیون. خیلی برام تعجب برانگیزه چرا توی رسانه های ما، چه رسانه های حالا دیداری و شنیداریمون که رادیو تلویزیون باشه و چه توی عرصه مجازی، واقعا چرا به این مسئله اونگونه که باید نپرداختن؟ شما به صورت روزانه درباره مسائل سیاسی و اجتماعی فرهنگی مختلفی میرید، مقاله های متعدد، مصاحبه های متعدد توی فضای مجازی انجام میگیره، سایت های خبری، خبرگزاری ها، روزنامه ها، ولی شما برید آمار جمع بکنید ببینید توی 3 سال چند صفحه مطلب در این باره، چند دقیقه برنامه در این باره ساخته شده. این برای من حل شده نیست.
بله.
که به هر حال وقتی که یک مسئله داره نظام ما رو، جمعی کشور ما رو، مردم ما رو، آینده ما رو تهدید میکنه، چرا نباید ما به اندازه اهمیت مسئله تلاش بکنیم؟ به هر حال من اینجا
شنوندگان ما چندین نفر از شنوندگان در پیامکاشون به همین نکته اشاره کردن که چرا شبکه‌های دیگه تلویزیونی به این بحث نمی‌پردازن، مثلا تلویزیون رو اسم بردن. از شما هم خواستن حالا که با تلویزیون هم ارتباط دارید در تلویزیون هم بحث رو مطرح بکنید، ولی خب به هر حال مقدار زیادیش به خود اون عوامل مجموعه مربوط میشه.
اتفاقا من همینجا می‌خوام در حرف پایانی با رسانه‌ها ببیجه حالا تلویزیون که یک نقش ویژه‌ای توی فرهنگ سازی داره، اعلام آمادگی بکنم که من آمادم، آمادگی من به نحو دیگه‌ای هم اعلام کردم. برنامه پرسمان آماده است تجربیات خودش رو در اختیار نهادهای فرهنگ ساز قرار بده. من فکر می‌کنم تجربه‌ای که ما به دست آوردیم در این چند برنامه یک تجربه بسیار ارزشمندیه، به صورت کاملا مستقیم و رک با مخاطبای خودمون 21 برنامه هر زدیم. این تجربه، تجربه منحصر به فرده در فضای رسانه.
خب یه مقدار چون این بحث خلاف جهت کلی جامعه هست، چون برحال سالها مردم خو کرده بودن به این مسئله و از فرهنگی جا افتاده بود، یه مقدارش فکر میکنم شجاعت نیاز داره پرداختن به این بحث در فضای رسانه.
حالا من یک بار دیگه هم بهتون گفتم من فکر میکنم نپرداختن به این نوع بحثا شجاعت میخواد. ما اگر بدانیم به عنوان کسانی که تریبون دستمونه، سایتی، پایگاه خبرگزاری، چیزی دستمونه، در مقابل خدا مسئولیم اگر مصلحت‌های جامعه رو به خاطر مصلحت سنجی‌های سلیقه‌ای طرح نکنیم و این جامعه در قیامت از ما خواهد پرسید شما به ما اطلاعات رو میدادید، چرا ترسیدید و مطرح نکردید؟
بله.
اما یه درد دل دوستانه داشتم با بچه‌های حزب الله.
خب
آیه
خصوص بچه‌های حزب الله،
خصوص بچه‌های حزب الله. من بازم تأکید میکنم از ابتدای برنامه تا الان واقعیتش بنا نداشتم
زیاد از شخص مقام معظم رهبری خرج کنم، ولی میخوام تو این انتها یه حرف درد دلی بزنم. ببینید بچه های عزیز حزب اللهی ما، بسیجی ما، اینهایی که به هر حال سرمایه‌ای‌اند برای جامعه ما، یکی از مشخصات اصلی خودشون رو ولایت مداری میدونن و ولایت مداری رو اساس زندگی خودشون میدونن. ولایت مداری رو به تبعیت بیچون و چرا از دستورات ولی فقیه معنا میکنن. شعارشون خطاب به رهبری اینه: از تو به یک اشارت، از ما به سردویدن. من میخوام بگم عزیزان، به جرأت میشه گفت ولایت مداری ما امروز وارد یک امتحان بسیار جدی شده. از وقتی که مقام معظم رهبری این ردای ولایت رو برتن کردن تا امروز شاید هیچ وقت ما کسایی که ادعای ولایت مداری داریم این گونه محک نخورده باشیم. خیلی از حرفایی که ایشون زدن موافق میل ما بوده و ما دوست داشتیم اون حرفا رو بزنن و درخواستمون هم حتی شاید این بوده. بله. اما 3 ساله که مقام معظم رهبری به مسئله افزایش جمعیت دارن تاکید میکنن، تو جمع مسئولین، تو جمع مردم، بر اساس تعریفی که ما از ولایت مداری تا الان داشتیم، همه ما بدون چونه چرا باید به دستور ایشون عمل میکردیم. چرا بسیاری از ما هنوزم که هنوزه با دیده تردید به این مسئله و اجرایی کردن این دستور رهبری نگاه میکنیم؟ نکنه یه وقت عافیت طلبی بر ما هم غلبه کرده باشه و منتظر هستیم تمام زمینه‌های معمولی توی این مسیر فراهم بشه بعد به این دستور عمل بکنیم؟ شاید هیچ کدوم از دستورات رهبری برای کسایی که ادعای ولایت مداری داشتن به این اندازه محک و ملاک نبوده. ما الان داریم محک میخوریم. وقتی ولی ما یه حرفای مطابق میلمون میزنه و ما هم لبیک میگیم، هنری نکردیم. هنر اونه که ولی فقیه حرفی خلاف میل ما بزنه که رفاه و آسایش که بهش عادت کردیم تحت تأثیر قرار بگیره. اون موقع ما بدون چون و چرا بگیم چشم، اینجا هنره. ما مگه انتقادمون به خیلی از کسایی که از فرامین رهبری سرپیچی میکنن و مقاومت میکنن این نیستش که چرا در مقابل فرامین رهبری شما میستید و بهانه تراشی میکنید؟ بگید چشم تموم شد رفت. الان چه کسی تردید داره در اینکه رهبری دستور دادن باید از این حالت یکی دوتا بچه بیرون بیایم؟ مگه رهبری ما نگران پیری جمعیت نیست؟ اگه ولایت مداران ما از این فرمان و دغدغه رهبری خبر ندارن که جای بسی تاسفه، اما اگر خبر دارند و فعالیتی در زمینه تبلیغ این مسئله یا اگر خودشون ازدواج کردن برای بیشتر کردن تعداد بچه ها انجام ندادن، به نظرم میرسه که یه مقداری باید توی ولایت مداری خودمون تردید کنیم.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. چون به زمان اذان هم داریم نزدیک میشیم، وقت ما بسیار کم هست. بخشی از صحبت‌های مقام معظم رهبری رو درباره موضوع این برنامه آماده پخش داریم، با هم بشنویم.
یکی از خطاهایی که خود ما کردیم، بنده خودم هم در این خطا سهیمم، این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف می شد. اول البته خوب بود، اولی که سیاست تهدید نسل اتخاذ شد لازم بود، لکن از اواسط دهه 70 باید متوقف می شد. اینو متوقف نکردیم، این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه سهیم، من خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمم. این رو خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخش. حد زاد و ولد در جامعه ما چیه؟ اشاره کردم من یه تصمیم زمان دار و نیاز به زمان و مقطعی رو انتخاب کردیم، گرفتیم، بعد زمانش یادمون رفت. به شما بگن آقا این شیر آب رو مثلا فرض کنید که اینجا باز کنید 1 ساعت، بعد شما شیر رو باز کنی و بری. ما رفتیم غافل شدیم. 10 سال، 15 سال بعد حالا به ما گزارش میدن که آقا جامعه ما در آینده نچندان دوری جامعه پیر خواهد شد. این چهره جوانی که امروز جامعه داره، جامعه ایرانی داره، ازش گرفته خواهد شد.
چشم منو امر ولی جان منو سید علی، چشم منو امر ولی، جان منو سید علی. ای مقتدای چشمان تو، مؤمن شدم بر ایمان تو، در دست مهدی دستان تو. ای مقتدای.
خب آقای عباسی، ما زمان بسیار کمی داریم، اگر نکته دیگری دارید بفرمایید که این بحث رو ببندیم.
در همین زمان کم خواهش می‌کنم همه گوششون رو تیز بکنن. ما درست آخرین برنامه از بحث جمعیته، ولی این بحث رو تمامش نکردیم. یک صفحه رو در سایت رادیو معارف دوستان تشکیل دادن تحت عنوان پویش مردمی افزایش جمعیت آری، و دوستان تو هفته بسیج بسیجی عمل بکنیم. همه کسانی که با بحث افزایش جمعیت همسو با بیانات ما منظم رهبری هستن و همراه این حرف ها و دغدغه ها هستن، اگر همین الان به اینترنت دسترسی دارن، برن و اسم و نام و نام خانوادگی خودشون و نظر خودشون رو در این باره بنویسن. ما میخواییم یه فضایی رو در سایت رادیو معارف ایجاد بکنیم و با همفکری همدیگه یه همدلی خاصی رو بین کسایی که با افزایش جمعیت موافق هستن و همسو با بیانات مقام معظم رهبری هستن ایجاد کنیم. این صفحه ایجاد شده دوستان ما، الان اگر برن تو پایگاه اطلاعاتی رادیو معارف کاملا مشخصه. دوست داریم از نظراتشون و نامنویسیشون برای این مسئله استفاده بکنیم و انشاءالله در طول برنامه‌هایی هم که ما در آینده خواهیم داشت اطلاع رسانی درباره این بخش از سایت خواهیم داشت. پویش مردمی افزایش جمعیت آری.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. پس دعوت میکنم از همه شنوندگان گرامی که به پایگاه اینترنتی رادیو معارف سری بزنید، www.radiomaarif.ir. اگر مایل هستید برنامه‌های گذشته ما رو دریافت بکنید، همونطور که عرض کردم از طریق این صفحه امکان پذیره، و اگر این وارد این صفحه شدید حتما به بخش پویش مردمی افزایش جمعیت آری هم سری بزنید. از همراهی شما با برنامه پرسمان تربیتی خانواده سپاسگزارم. ان شاء الله در برنامه آینده بحث طلاق رو مطرح خواهیم کرد در خدمت جناب استاد عباسی. از کارشناس محترم جناب عباسی و همه شنوندگان گرامی رادیو معارف خداحافظی میکنم.